حاضر من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 23 ماه سنبله سال 1393 هجری شمسی است که برابر می‌شد با 14 سپتامبر سال 2014 میلادی. وزیر سرحدات افغانستان می‌گوید ایجاد موانع در امتداد خط دیورند توسط نیروهای پاکستانی پذیرفتنی نیست. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها سازمان ملل متحد هشدار میداد که اگر کارمندانش در افغانستان تهدید شوند کمک هایش را متوقف می سازد. وزارت داخله افغانستان تیراندازی هوایی در محفل های عروسی را ممنوع اعلان کرده است و محکمه در پاکستان دستور داده که 100 تن از فعالان مخالف حکومت برای 2 هفته زندانی شوند. مشروع خبرها سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کارمندانش اذیت شوند کمک‌های خود را با افغانستان قطع خواهد کرد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که تهدید و حمله‌های لفظی علیه ملل متحد پذیرفتنی نیست. این هشدار یک روز پس از آن داده می‌شود که تظاهرکننده‌ها در بیرون از دفتر مرکزی یونما در کابل گرد هم آمدند و این سازمان را به همکاری در تقلب در انتخابات متهم ساختند. مظاهره کنندگان شعارهای مرگ بر ملل متحد را حمل می کردند. سازمان ملل متحد از اوایل ماه جولای پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را نظارت کرده است. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این حال گفتند که نتایج انتخابات در روزهای آینده اعلان خواهد شد. وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که ایجاد هر گونه مانعی در امتداد خط دیورند پذیرفتنی نیست. محمد اکرم خپلواک این موضوع را دیروز بر رادیو آزادی گفت. بر اساس گزارش‌ها اردوی پاکستان به تازگی در شماره از مناطق بلوچستان که با قندهار، هلمند و پکتیکا هم سرحدن کار کندن خندق را آغاز کرده است. در این میان رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف ساخته تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و ظرف 10 روز گزارش خود را بر ریاست جمهوری بسپارد. مقام های ارشد از وزارت های خارجه، دفاع و سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در این هیئت شاملند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت داخله افغانستان به پلیس ملی دستور داده که از تیراندازی هوایی در محافل عروسی و همچنان رقصاندن پسران و دختران خردسال در عروسی ها به گونه جدی جلوگیری کند. در خبرنامه این وزارت آمده است که تیراندازی هوایی از سوی افراد فرصت طلب در مراسم یادبود سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود یک ضعف در تدابیر امنیتی بود. بر اساس این خبرنامه رهبری وزارت داخله دستور داده است که پلیس باید با افراد مسلح غیر مسئول برخورد جدی کند و عاملان را پس از بازداشت به مراجع عدلی و قضایی بسپارد. بر اساس گزارش‌ها در تیراندازی هوایی در روز یادبود از مراسم 13 سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود یک جوان کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. محکمه در پاکستان دستور داده که 100 تن از فعالان مخالف حکومت به دلیل برپایی تظاهرات غیر قانونی در این کشور برای 2 هفته زندانی شوند. تظاهر کننده ها در اعتراض به این دستور دیروز در بیرون از ساختمان محکمه گرد هم آمدند. اعتراض کننده ها پس از 2 ساعت جنجال با پلیس به گونه مسالمت آمیز محل را ترک کردند. معترضان پاکستانی به رهبری عمران خان و طاهر القادری خان استعفای نواز شریف صدر اعظم پاکستان هستند. مذاکره کننده ارشد استای ایران گفته است که در تازه ترین دور گفتگوها با مقامهای اروپایی در مورد برنامه استای تهران هنوز هم اختلاف نظرها بر سر پرسش های جدی موجود بوده است. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه ایران از طرف ها خواسته تا به خطهای سرخی که برای رسیدن به توافق از سوی ایران کشیده می شوند ارج بگذارند. پیش از این سخنان مقام های ایرانی و همتایانشان از بریتانیا، فرانسه و آلمان در اوایل این هفته در ویانا پایتخت اتریش گفتگو کردند. انتظار می رود که نماینده های این 3 کشور اروپایی همراه با نمایندگان از امریکا، روسیه و چین با مقام های ایرانی در 18 ماه سپتامبر در نیویورک دیدار کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که مصر نقش کلیدی را در مقابله با شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه بازی کرده میتواند. کری این سخن را در یک نشست خبری مشترک با همتای مصری خود سامی شکری دیروز در قاهره پایتخت مصر گفت.
As an intellectual and cultural capital.
مصر با عنوان مرکز فکری و فرهنگی جهان اسلام می تواند نقش مهم را در تقبیه مفکوره بازی کند که جنگجویان دولت اسلامی در حال گسترش دادنش هستند. وزیر خارجه مصر هم گفت که گروه دولت اسلامی با گروه های دیگر در منطقه ارتباط دارد و برای رویارویی با این تهدید به عملکرد جهانی نیاز است. و یک نوار ویدیویی تازه پخش شده که سربریدن یک کارمند خیریه بریتانیا از سوی گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد نشر شده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید قتل دیوید هاینز از سوی دولت اسلامی یک اقدام شریر است. کامرون تاکید کرده که اگر وقت زیاد هم بگیرد قاتلین هاینز را به عدالت خواهد کشاند. دیوید هاینز که 44 سال عمر داشت از منطقه پرت اسکاتلند بود و پارسال در حالی که با یک نهاد خیریه فرانسوی کار میکرد ربوده شد. پیش از این گروه دولت اسلامی جیمز فولی و استیف سودلوف دو خبرنگار آمریکایی را سربریده بودند. سرویس خبری این ساعت تقدیمتان شد. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده توسط ادارت بین المللی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23، آسمان نیمه آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری ما با این مطالب میزبان شما خواهیم بود. وزیر سرحدات افغانستان میگوید ایجاد موانعی در امتداد خط دیورند توسط نیروهای پاکستانی پذیرفتنی نیست. هشدار سازمان ملل متحد برای توقف کمک‌ها به افغانستان در صورتی که کارمندانش تهدید شوند. تا یکی دو روز آینده نامزدان ریاست جمهوری به یک توافق نهایی دست خواهند یافت. ریاست جمهوری چنین میگوید. حملات در ولایت غزنی از سوی شورای کویته طرح‌ریزی شده بود.
شورای کویته تمام تمرینات از افراد انتحاری و مهاجما را به مدت 45 روز در نواحی شهر کویته راه اندازی کرده بود.
در ادامه همین مجله خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان. سپری کردن 7 سال در زیر خیمه کار آسان نیست.
روزگار ما بسیار خراب است. اگر در این قسم باشد ما پاکستان ما ناکیج آمدیم. در پاکستان یک کار بار غریبی ما میشد در ملک خود آمدیم زیر خیمه.
با این خیمه‌نشین کابل در رنگ‌های زندگی گفتگوی داریم. لطفاً با رادیو آزادی بمانید. وزیر سرحدات افغانستان میگوید که ایجاد موانع در امتداد خط دیورند توسط نیروهای پاکستانی پذیرفتنی نیست. بر اساس گزارش‌ها، اردوی پاکستان با تازگی در شماره از مناطق به کندن خندق در امتداد خط دیورند اقدام کرده است. در این حال، حکومت افغانستان هیئت را موظف ساخته تا این موضوع را از نزدیک بررسی کند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
ایجاد هر گونه موانع در امتداد خط دیورند که سبب قطع روابط میان مردم دو سوی این خط شود پذیرفتنی نیست. این سخن را محمد اکرم خپلواک وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید. به اساس گزارش ها به تازگی اردوی پاکستان به حفر خندق در امتداد خط دیورند اقدام کرده است. آقای خپلواک میگوید که هیئتی که از سوی حکومت افغانستان موظف شده به زودی گزارش خود را در این مورد نهایی خواهد ساخت.
جلالت مآب جمهور رئیس یک هیئت بلند رتبه از وزارت امور خارجه، وزارت امور دفاع، وزارت امور داخله و سرحدات تعیین کرده تا که موضوع را جدی بررسی کنه و با اقوام نزدیک به خط دوران صحبت شود که قضیه از چه قرار هستند و موضوع در کدام جای هستند. همین هیئتی که نو جلالت مآب جمهور رئیس تعیین کرده اجرات خواهد کرد.
خپلواک میگوید که سربازان اردوی پاکستان به تازگی با وسایلشان به نزدیک خط دیورند آمده و سپس به کندن خندق آغازیدند. او میگوید که این اقدام پاکستان با مخالفت قوم هایی که در دو سوی این خط زندگی میکنند روبرو شده و حتی درگیری هایی را هم در پی داشته است.
چهار دفعه در ولسوالی معروف ولایت قندهار در اونجا سر از این مسئله جنگ شده بین و هم اقوام مداخله کرده، هم در پکتیکا در ولسوالی تروه دو دفعه حمله شده و هم اقوام هر دو طرف، این طرف قوم سلیمان خیل و طرف قوم لوانه و مندوخیل مخالفت کرده.
نیروهای سرحدی پاکستانی مستقر در شهر کویته با نشر یک اعلامیه میگویند که در آن ساحه کار حفر خندق را که حدود 480 کیلومتر طول دارد آغاز کردند. بر این اعلامیه آمده که این خندق به هدف جلوگیری از تروریسم، قاچاق بران مواد مخدر و رفت و آمدهای غیر قانونی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان حفر می شود. اما افراسیاب خطک، یک عضو ارشد حزب عوامی نشنل پاکستان، حفر خندق در امتداد خط دیورند را یک اقدام نادرست می خواند.
به نظر ما این کار کاملا غلط است، از نظر سیاست غلط است. ما در جهان زندگی میکنیم که کشورهای همسایه، کشورهای همجوار با یک دیگر مناسبات پر تحقیم میتن و با سرده واز را نگاه میکنن. بالاخره پاکستان و افغانستان که کشورهای همجوار هستند، کشورهای مسلمان هستند، کشورهای دوست و برادر هستند، چرا برای یک دیگر رای کشورهای خود مسدود کنند؟
به اساس برخی از گزارش ها اردوی پاکستان کار حفر خندق به طول 480 کیلومتر در امتداد خط دیورند را در مناطق ایالت بلوچستان که با ولایات قندهار، هلمند و پکتیکا در افغانستان همسردند آغاز کرده است. در انگام ریاست جمهوری جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، نیز موضوع ایجاد سیم خاردار در امتداد سرحد مطرح شده بود که به دلیل مخالفت حکومت افغانستان عملی شده نتوانست. وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که هر گونه مانعی در امتداد خط دیورند، اگر سیم خاردار باشد یا خندق یا مانع دیگر، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورت تهدید کارمندان این سازمان در افغانستان، کمک‌هایش را به این کشور متوقف می‌سازد. این هشدار یک روز پس از آن پخش شد که ده‌ها تن از تظاهرکننده‌ها در بیرون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل تجمع کردند و این سازمان را به همکاری در تقلب‌های انتخابات افغانستان متهم کردند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کارمندانش در پی تنش‌های انتخاباتی در افغانستان به خاطر اشتراک در روند بررسی موارد تقلب در انتخابات این کشور آزار و اذیت شوند، کمک این سازمان به افغانستان متوقف خواهد شد. پس از آن که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، روی تفتیش 100% آرای دوره دوم انتخابات توافق کردند، سازمان ملل متحد از این پروسه نظارت نمود. سازمان ملل متحد پس از آن این هشدار را می‌دهد که یک مظاهره کوچک به روز جمعه در مقابل دفتر این سازمان در کابل به طور مسالمت آمیز بران دوخته شد، اما مظاهرچیان بر ضد سازمان ملل متحد شعار می‌دادند. این مظاهرچیان از سازمان ملل متحد خواستند تا آرای واقعی را از تقلبی جدا بسازد. نظیف الله سالارزی، یکی از سخنگویان یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، به رادیو آزادی گفت که تهدید و حملات لفظی علیه سازمان ملل متحد پذیرفتنی نیست.
هر نوع تهدید و حملات لفظی که متوجه سازمان ملل متحد میشه، ای غیر قابل قبول است و تهدید علیه سازمان ملل متحد تهدید علیه تمام جامعه جهانی خواهد بود.
یونما در صفحه توییترش نیز نوشته است که تهدید و حمله های مستقیم لفظی بر سازمان ملل متحد قابل قبول نیست. این دفتر همچنان نوشته است که اگر چنین بدرفتاری ادامه یابد، سازمان ملل متحد مجبور خواهد شد تا فعالیت هایش را محدود ساخته و کمک خود را به افغانستان و مردم این کشور کاهش بدهد. آری گایتانس، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل، از ارائه جزئیات در مورد بدرفتاری و تهدیدات مشخص علیه کارمندان سازمان ملل متحد خودداری کرده است. این در حال است که گفتگوها میان دو تیم انتخاباتی در افغانستان در زمینه تشکیل حکومت وحدت ملی طی هفته‌های اخیر با مشکل روبرو شده است. انتظار می رود که نتایج نهایی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلان شود، اما کدام تاریخ مشخص برای اعلام نتایج تعیین نشده است.
سرخط خبرها، سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کارمندانش اذیت شوند کمک خود را با افغانستان قطع خواهد کرد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که تهدید و حمله های لفظی علیه ملل متحد قابل پذیرش نیست. وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که ایجاد هر گونه مانعی در امتداد خط دیورند پذیرفتنی نیست. محمد اکرم خپلواک این موضوع را دیروز بر رادیو آزادی گفت. وزارت داخلی افغانستان به پلیس ملی دستور داده که از تیراندازی هوایی در محافل عروسی و همچنان رقصاندن پسران و دختران خردسال در عروسی ها به گونه جدی جلوگیری کند. در خبرنامه این وزارت آمده است که تیراندازی هوایی از سوی افراد فرصت طلب در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود یک ضعف در تدابیر امنیتی بود. محکمه در پاکستان دستور داده که 100 تن از فعالان مخالف حکومت به دلیل برپایی تظاهرات غیرقانونی در این کشور برای 2 هفته زندانی شوند. تظاهرکننده ها در اعتراض به این دستور دیروز در بیرون ساختمان محکمه گرد هم آمدند. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته است که در تازه‌ترین دور گفتگوها با مقام‌های اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هنوز هم اختلاف نظرها بر سر پرسش‌های جدی موجود بودند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه ایران از طرف‌ها خواسته تا به خط‌های سرخی که برای رسیدن به توافق از سوی ایران کشیده می‌شود ارج بگذارند. و وزیر خارجه امریکا میگوید که مصر نقش کلیدی را در مقابله با شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه بازی کرده میتواند. جان کری این موضوع را در یک نشست خبری مشترک با همتای مصری خود سامی شکری دیروز در قاهره گفت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های غربی. نشریه فارن پلیسی مقاله‌ای را با سرخط یگان انتخاب برای افغانستان باقی ماندن نشر کرده است. نشریه نوشته که اداره آمریکا بارها گفته است تا زمانی که عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی چارچوب تشکیل یک حکومت وحدت ملی توافق نکنند، کمک‌های مالی واشنگتن برای افغانستان به صورت ناگهانی متوقف خواهد شد. به نوشته فارن پلیسی بدون برنده و بازنده در انتخابات دیده می شود که مشروعیت حکومت آسیب دیده است. نویسنده مقاله در ادامه می گوید بحران انتخابات باید به زودی به پایان برسد، زیرا در نتیجه پروسه انتخابات که ماها طول کشیده بی‌ثباتی امنیتی و اقتصادی در افغانستان به میان آمده است. فارن پلیسی می نویسد که مذاکرات روی ایجاد حکومت وحدت ملی ادامه دارد، اما وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شده است. در کنار این، وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی با مشکل روبرو دانسته شده، آن هم در نتیجه طولانی شدن پروسه انتخابات. نشریه به نقل از بانک جهانی نوشته که بلا تکلیفی در مسائل سیاسی و پروسه انتقال در افغانستان رشد اقتصادی این کشور را خیلی بطی ساخته و افغانستان را در فهرست بانک جهانی از مقام 164 به 189 رسانده است. به نوشته فارن پلیسی برخی تصورها از ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان مطرح شده، اما چنین حکومت از یک اداره دلخواه برای این کشور خیلی فاصله دارد. بنا نشریه می نویسد که دو نامزد باید روی تقویت روابطشان تمرکز کنند و بهترین افراد را از هر دو تیم استفاده کنند تا با تمامی مشکلات ایجاد شده مبارزه جدی شود. شبکه خبری NBC نیوز هم به بحران انتخاباتی افغانستان توجه کرده و آن را بنبست چندین ماهه عنوان می کند. به نوشته این شبکه، اردو نامزد ریاست جمهوری کشورشان را در آستانه ناکامی قرار دادند و بی‌ثباتی سیاسی جان افغانهای عادی را با تهدید روبرو ساخته و گراف جرایم و بیکاری را افزایش داده است. NBC نیوز همچنان می نویسد که نگرانی از منسجم شدن دوباره طالبان مسلح هم کم نیست و مردم از این ناحیه نگرانی دارند. این شبکه اظهارات نثار حارس، یکی از اعضای شورای ملی افغانستان را هم نقل کرده که گفته است افغانستان تقریبا در آستانه برگشت به گذشته ها و جنگ های داخلی قرار گرفته است. به گفته آقای حارس، وضعیت کشور هر روز بدتر از گذشته می شود. NBC نیوز اظهارات شما را از افغانها را هم که به خاطر بحران انتخابات در عرصه اقتصادی صدمه دیدن نشر کرده است. به گفته این افغانها تنها حدود 1 میلیون تن در کابل در نتیجه طویل شدن این پروسه صدمه دیدند. رحیم شیرزاد یکی از افغانها به شبکه NBC نیوز گفته است که خیلی قرضدار شده و بنابر مجبوریت های اقتصادی در چند ماه اخیر زیورات همسرش را به فروش رسانده است. به نوشته NBC نیوز تحلیلگران و مقام ها نگرانی دارند که بنبست سیاسی طالبان را جسورتر می سازد تا حملاتشان را بیشتر سازند و با آنها فرصت می دهد تا خود را بدیل مناسب برای سیاستمداران افغان فکر کنند. ساعت 7:50 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا 1 یا 2 روز آینده نامزدان ریاست جمهوری به یک موافقه نهایی دست خواهند یافت. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی روز شنبه با 2 نامزد ریاست جمهوری به صورت جداگانه دیدارهای داشته است. نماینده های 2 تیم انتخاباتی هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در دیدارهای هر 2 نامزد با رئیس جمهور کرزی روی تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید شده است. جوبین احمدی جزئیات می‌دهد.
با ادامه تلاش ها روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، 2 نامزد ریاست جمهوری به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی دیدار کردند. بر اساس یک اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری، رئیس جمهور کرزی در این مورد به شورای سراسری علمای افغانستان معلومات داده است. به نقل از اعلامیه، رئیس جمهور کرزی به شورای علما گفته است که فضای خوب میان 2 نامزد برای دست یافتن به یک تفاهم و همکاری وجود دارد و تا 1 یا 2 روز آینده این 2 نامزد به یک توافق نهایی دست خواهند یافت. در این دیدار رئیس جمهور با شورای علما مصوبه نیز به نشر رسیده است که در آن از نامزدان خواسته شده تا اختلافاتشان را از مجراهای مذاکرات حل نمایند و به زودی حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که بر اساس تلاش های نماینده های بین المللی یک سلسله اختلافات میان 2 نامزد حل شده است. فضل رحمان اوریا یک عضو این تیم روزشان به در صحبت با رادیو زدی گفت از چند روز به این سو یک سلسله اختلافات اساسی حل گردیده است.
از چند روز به این سو نماینده های بین المللی میان 2 تیم میانجیگیری می کنند که در پروسه سیاسی یک سلسله مشکلات حتی مشکلات اساسی حل شده است و برای حل مشکلات باقی مانده میانجیگیری بین المللی جریان دارد.
این در حالی است که پنجشنبه گذشته بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل با 2 نامزد صحبت تلفنی نموده و هر 2 را برای دست یافتن به یک توافق نهایی تشویق کرده است. جفری فلتمن معاون بان کی‌مون در بخش سیاسی نیز به خاطر حل موارد اختلافی میان 2 نامزد در کابل است و تلاش های بین المللی برای نهایی شدن پروسه سیاسی جریان دارد. اما طاهر زهیر سخنگوی تیم تحول و تداوم در صحبت با رادیو زدی تاکید کرده است که تیم رقیب باید بر خواستهایش روی تشکیل حکومت وحدت ملی تجدید نظر کند.
جناب رئیس جمهور کرزی به تاکید از هر 2 نامزد خواستند که باید بر شوکات قانونی اساسی و بر اساس تعهدات انجام گرفته میانشان قضایای انتخاباتی را پایان بدهند و به یک توافق برسند. مانعی از طرف تیم تحول و تداوم برای رسیدن به یک نتیجه وجود ندارد. امید می رود که تیم جانب مقابل به خواسته های خود یک تجدید نظر کنند تا به نتیجه رسیده شود.
تلاش ها برای دستیابی به یک نتیجه مثبت در پروسه سیاسی میان 2 کاندید در حال اوج گرفته است که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روز 1 شنبه تمام کارهای تکنیکی تفتیش را به پایان میرسد و به زودی نتیجه انتخابات اعلام خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 7:54 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که پلان حمله گروهی و انتحاری در ولایت غزنی از سوی شورای کویته طرح‌ریزی شده بود. حسیب صدیقی سخنگوی این اداره در ولایت غزنی به خبرنگاران گفت در میان حمله کننده ها بر این ولایت 6 تبعه پاکستان نیز شامل بودند. حدود 10 روز پیش 10 تن از حمله کننده های انتحاری بر چندین ساختمان دولتی در ولایت غزنی حمله گروهی کردند. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اسناد در دست دارند که حمله کنندگان اخیر بر چندین ساختمان دولتی در ولایت غزنی از سوی شورای کویته آموزش دیده بودند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست میگوید که در میان حمله کنندگان بر ساختمان های امنیت ملی، پلیس واکنش سریع و تحقیقات جنایی در ولایت غزنی 6 پاکستانی هم شامل بودند. وی روز شنبه به خبرنگاران گفت که همین حمله کنندگان پس از سپری کردن آموزش های 40 روزه وارد غزنی شده بودند.
شورای کویته تمام تمرینات از افراد انتحاری و مهاجما را به مدت 45 روز در نواحی شهر کویته راه اندازی کرده بودند. بعد از ختم ترنینگ از اینا به شکل وقفه ای و به شکل مسلکی اینا به طرف غزنی راهی شدند.
حدود 10 روز قبل دهتن از حمله کنندگان انتحاری نخوز در مقابل ساختمان امنیت ملی در غزنی حمله انتحاری کردند و پس از آن در یک هتل جابجا شدند و بالای تعمیرهای دولتی به فیر مرمی آغاز کردند. سخنگوی امنیت ملی اضافه کرد که برخی از این حمله کنندگان لباس ملیشه های پاکستانی را به تن داشتند و نزد هر یک از آنان 4-4 پیچکاری موجود بود. در این حال زرور زاهد قمندان امنیت غزنی نیز گفته که نیروهای افغان در زمان بسیار اندک توانستند تا حمله مخالفین را دفع کنند.
اینا اکثر وقت با چادری با لباس زنانه و خانه مردم اینا کار میگیرن و اونجا که در محل هم برین که همه ایشان اوتل ها هستن، خانه مسکونی هستن و در اونجا هم حمله را انجام دادن.
شماره از افرادی که دکانهایشان در نزدیک محل رویداد قرار دارد بر رادیو آزادی گفتند که به خاطر همین حمله زیان شدید مالی و جانی را متحمل شده اند. پس از این حمله ریاست جمهوری یک هیئت را موظف ساخت تا چگونگی حمله و میزان خسارات ناشی از آن را مشخص بسازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
هفته 57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشکلات در سرک ها و راه های منطقه شما چیست؟ امنیت، دزدی ها و یا هم خرابی جاده ها و سرک ها؟ همین است موضوع برنامه ما. در برنامه میکروفون شما منتظر تماس هایتان تا حدود 35 دقیقه دیگر هستیم. برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 آغاز خواهد شد. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم من فدام محمد امشیر مختارم.
در کجا زندگی میکنی؟
در پروان دور. نماینده می پروان دوستم.
نماینده چی مثلا؟
نماینده می خیمه از می کوچه.
خب در حدود چقدر خیمه از در اینجا؟
همینجا 40 فامیل زندگی میکنه.
چقدر مدت میشه که در اینجا زندگی
میکنی؟ ما 7 سال میشه زندگی میکنیم. پیش از این در بلاکای دولتی بودیم، حالا از بلاکا دولت ما را کشید دیج اومدیم. همینجا خیمه زدیم، تقریبا 7 سال میشه همینجا زندگی میکنیم.
روز روزگار چه رقم پیش میبرین شما؟
روز روزگار ما بسیار خراب است. اگه دقیق قسم باشه ما پاکستان ماناق کجا آمدیم. در پاکستان یک کار بار غریبی ما میشه، در ملک خود آمدیم زیر خیمه. در زمستان هم در غم هستیم، در تابستان گرمیست و در زمستان خونک. طفلای ما مکتب نیست که در مکتب، اگه در مکتب های شخصی میبریم پیسه میخواه، در مکتب های دولتی کسی در قصه طفل ما نیست. همچنین مختارم ما چیم چطور کنیم؟ ما
طفلای تانا در مکتب بردیم، چی گفتن اون؟
در مکتب میبریم، شامل میکنیم. دو روز که درس میخونن از مکتب یارا پاس میکشن میبره که شما چطل مردار هستی، شما ایجادی مکتب لایق شما نیست که شما بخونی. ایج یک مکتب طرف آشیانه بود، مکتب میخواندن او که کوچ که تالزدگه مکتب هم میبره میت نمید. ما غریب هستیم، غم نفقه خود بخوریم یا غم فیس مکتب بخوریم.
وزارت مهاجرین چی کمک هایی برای شما کرد؟
دولت که تمایش کمک نکردم شدیم مخترم. نه وزارت که ما کمک کرد، نه دولت. یکان تجارو، یکان مؤسسه خارجی که ما یکان کمک میکنه خلاص. یک دفعه غیر از طرف وزارت مهاجرین دمی 7 سال یک دفعه که ما کمک شده بس.
چند اولاد داری؟
خودم هم شدیم مخترم، 10 ریال هستم. در مارکت کار میکنم، 100 رپ کار میکنم.
در مارکت چی کارا میکنی؟
چیونی میکنم صبح کی میرم تا 12 بجه ساعت 120 کار میکنم. یعنی ما در خانون نمره نان خریدیم، 10 تا نان. قیمتی زیاد است، مواد سوخت نداریم، مواد غذایی نداریم، مواد خوراکی نداریم، پوشاکی نداریم که سر طفلای ما پارتیم. سر 8 تا طفل یک دونه کمپل، این قسم کمپل می پارتیم. بسیار واز ما خراب است همشیدی مخترم. تابستان یک پرده ما را میکنیم در مارکت یا در یک جای یک تا بالا میکنیم. در زمستان یک کار ما میشه، نه غریبی ما دغدغه اولاد باشیم، کل اولاد ما از بین میره. اگه ما از دولت امید میخواهیم که اگه یک بلاک بخش از مردم بته، نگه بلاک دادن میتونه می جغم شانه بخوره که مردم از بین نره.
خیر ببینیم بیاد.
سلامت باشه. شما هم باشه.
سپاس از همراهی هر یک شما هم در مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. طور که یادآور شدم ساعت 8:30 با وقت افغانستان برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد و در این برنامه در مورد مشکلات در سرک ها و جاده های منطقه شما بحث میکنیم که امنیت، دزدی ها و خرابی راه ها و یا هم کدام عامل دیگه است که از او شما در منطقه و سرک هایتان شکایت دارین. حالا ساعت 8 صبح شد، در نیم ساعت دیگر در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
درزیات مننه.